نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرشا هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
ای رفیق و همسایه من، ای دوست و هم‌میهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و هم‌میهن.
20 قسط واسه خرید بدون زامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل. مبل و فرش و عود و گاز و لباس شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی.
آره،
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، جی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکت، درسام سالم و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
سرشت و سرنوشت در
اختیاری
ویژه برنامه افطار رادیو تهران در ماه مبارک رمضان، ساعت 18 تا 23 رادیو تهران.
شاعر می‌فرماد که آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. وقتی که تو زندگی از عیب‌های خودمون آگاه میشیم، عکس هر خودمون چی اون وقت. بزنی که گفته که میخوام عیب داروخانه‌ها رو بگم، چی پی میکنن راجع به ما؟ فکر ما چاقوکشیم، تو آشپزخونه کار میکنیم، همیشه چسب زخم میدن. اگه راست میگه مولتی ویتامین آلمانی بده. البته یه چیزی بهتون بگم، الان دیگه واقعا چسب زخم همه کارت میکشیم، که شما پول نقد میدین که مثلا بقیه بخواد بهتون بده، یا بقیه ای نداریم همچین کاری بکنیم. ولی به هر حال گفتن که ابراهیمی هستم با رفیقم افزی، ما دوستیم، عیب هم برای بهتر شد، عیب هم رو برای بهتر شدن میگیم. ترافیک امام علی هم هستیم، عشقت به خدا، نوکرم، غلامم. بریم پیامک بعدی. گفتن که آقای سامان خان، که فامیلشون رو نمیگن. ببین آقای سامان خان، بعد وظیفه دارم یک بار پیامک شما رو بخونم. میخونم دفعه بعد این فامیلی تو برام فرستاده بود، من میخونم، بعد از این نمیخونم. قرار من با شما عزیز. خب گفتم اون خرمای مد نظر شما کپ کاپ هست، بنده هم چون دوستش دارم اسمشو میدونم، نوشید جونتون. بعد یعنی سوالتون میه واقعا محشر فهمونه کدوم ایبتون بوده که یه نفر لود داده و شما ناراحت شدید. حالا بیان خودتون به ما بگید که توی رادیو اعلام کنیم همه بدونن. آیا بله دقیقا همین. پس سوال متوجه شدید دیگه دوستان، سوال ما اینه که یه عیبی از شما توسط یک نفر فاش شده، اون عیب چی بوده و یه ذره به ما توضیح بدید چی بوده، واقعا به نظر عیب می اومد یا نه. 2265 2465 2265 2465 2466، دو تا شماره تلفن و یه پیامک داریم. 30094.
عصر شما بخیر. حتما این شعر رو شنیدین که آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. خیلی از ماها ایراداتی تو رفتارمون داریم که وقتی ازشون با خبر میشیم عکس‌العمل‌های متفاوتی نشون میدیم. عکس‌العمل شما وقتی که از عیوب رفتاری خودتون با خبر میشین چیه؟
من تو رفتارم عیبای زیادی دارم. فکر میکنم که خیلی عیبای زیادی دارم و وقتی که خودم متوجه میشم که بعضی رفتارم واقعا زشت و زننده است، همیشه بهش فکر میکنم. فکر میکنم که اگر طرف مقابلم هم همین رفتار رو داشته باشه چقدر از دید من بده. برای همین سعی میکنم که عیبای رفتاریمو درست کنم و دیگه تو رفتارم مشکلی به وجود نیاد.
خب وقتی از عیب رفتاری خودم آگاه میشم، در واقع اولش سعی میکنم یک دلیل و منطقی براش پیدا کنم، یعنی با خودم در جدالم که بگم اگر این عیب رو داشتم دلیلش این بوده و در واقع نمیخوام بپذیرم. شاید هیچ وقت هم نپذیرم، ولی گاهی واقعا متوجه اشتباهم میشم و قطعا در اینجور مواقع در صدد رفعشون برمیام. سعی میکنم که اون عیب و نقص رو برطرف کنم در حد توانم.
بستگی داره، اگر که توی یک جمع به هم بگن کنترلم یکم سخته، چون سعی میکنم یه عکس العملی از خودم نشون بدم که وجهی خودم رو حفظ بکنم. اگر که توی یک جمع خصوصی حالا دو نفره کسی به بگه، فکر میکنم بهتر بتونم بپذیرم.
وقتی توی زندگی از عیوب رفتار خودم با خبر میشم، خب ناراحت میشم، اما سعی میکنم که این عیوب رو برطرف کنم تا خودم به آرامش بیشتری برسم.
اول که گارد میگیرم و اتفاقا خیلی هم به هم بر میخوره، ولی بعد میشینم حالا تو خلوت خودم به اون رفتارم فکر میکنم و متوجه اشتباهم میشم و پشیمون میشم و تمام سعیمو میکنم که اون عیب و اون اشکال رفتاری رو برطرفش کنم.
واقعیتش اگه خودم با خبر بشم از عیوبی که دارم، خب خوشحال میشم، سعی میکنم برطرف کنم، ولی اگر دیگران عیبامو به هم بگن یه مقداری به هم بر میخوره، چون زیاد آدم انتقاد پذیری نیست.
من خیلی دوست دارم که عیب هایم رو یعنی دیگران عیب هامو به صورت خصوصی به من بگن و بعدش هم بعد عیب هامو گفتن کنکاش میکنم و سعی میکنم که در واقع رفع کنم دیگه.
هوا سر به دلت داده و کم دست به سرش کن، از عالم آدم برو با قلب مرا بی خبرش کن. مجنونم و مدیونم و ممنونم از این گوش نشینی، در بند تو هم ای تو که خوش چهره ترین عشق زمینی.
خب 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 بریم سراغ پیامکام. گفتن علیرضا الهام نیایش از روستای خیلی مدرن بازرجان و دهیار بامرام حسین شفیع. خیلی ممنون و متشکرم. بازرجان باید جستجو کنم کجاست، راجعه با حالی باشه اسمش که میگه که من با حالم. برازجان نیست بچه ها، بازرجان نوشتن، این بازرگان هست، این بازرجانه. بعد خدمت شما عرض شود که رزانی کم که لطف کرد دوباره همون پیامک رو فرستاد. بچه یه وقتی پیامکاتون تکراری میاد، نمیدونم چرا این شکلیه. محمد از نارمک هم پیامک داده، خیلی ممنون و متشکرم محمد جانم، سپاسگزارم از تو. گفتن سلام، سخت هم به کار میدم و کند ادامه میدم و راحت بیخیال میشم و مصیبت شو بکشم، از کیفیت درسته. علی از کفاشی. علی جان کیفیت الان من میخوام بگم که تن به کار ندی، شما اون کیفیتون کفشی که درست میکنین چجوریه؟ بعد این که کند ادامه میدی یعنی میخوام بگم که چجوری ممکنه با کند ادامه میدی و بتونین مثلا یه تعداد مشخصی کفش تولید کنین؟ علی جان یه سوالی دارم، اینه که اگه بی خیال چی کفش درست کنیم ما با دمپایی بریم؟ بعد علی جان مصیبت شو میکشی دقیقا چه اتفاق برات میفته علی جان؟ فرمودن سلام، روز خوبی داشته باشه. منو که نه، ولی یه کار کوچیک انجام دادم، رفقام لو دادن، دوست داشتم کسی بدونه. مخفی بود، ثوابش بیشتر بود. حسن مهاجری هستم، کوچیک همه ایرانه. خیلی مخصوصم حسن جان. حالا نه اونقدر به نظر من، اگه کسی اگه کار خوبی میکنیم، بعضی ما دچار افراط و تفریط میشیم. نه اونایی که جار میزنن، نه اونایی که کلن یه جوری قایم میکنن که نه آقا کار خیر بکنید. این اون چیزی که تو ذهن من و شماست ملاکه، اون چیزی که داریم بهش فکر میکنیم ملاکه. و اگر نه، اگر کسی فهمید خب فهمید، دمش گرم. یه جوری شاید تبلیغ خوبی هم بشه، شاید امر به معروف هم حتی بشه. یه وقتی اگر مثلا تونستیم مثلا خودمون جار نزنیم، خودمون همچین کاری نکنیم بهتر. بعضیا هستن خب همیشه جار میزنن، اگه کاری میکنن. آره ما الان من 72 تا خانواده تحت پوشش منن، دمت گرم، خیلی ممنون باشن، ان شاء الله 73 تا بشه، نه حالا شده کمتر بشن، ولی میخوام بهتون بگم که یهو تبدیل میشه براشون به یه فضیلت انسانی روی این کره خاکی که خیلی قشنگ است. بله و واقعا اگه باز تعقیب بقیه بشن، اونطور که خدمتتون عرض کرده بودم، امر به معروفه دیگه. پرمودن بازرجان، روسته خیلی زیبا در شهرستان تفرش، منتظر شما هستیم علیرضا رضایی. باشه دیگه، میایم دیگه، واقعا منتظر دعوت نامه بفرستین، ما ببینیم که کی میایم و چه جوری میایم و چه جوری. اردی بهش باید بیایم دیگه، بعد ما رمزون انشالله میایم. گفتن که ببخشید تازه روشن کردم، چالشتون چی بود؟ تشکر حسین مختاری از قائنات. ممنونم از محبت شما. چالشم اینه که آقا کدوم عیبتون و کدوم اشکالتون رو یه نفر فاش کرده و حالا که فاش شده شما فکرم شاید بتونید بر ما هم بگید که اون عیب و اراده چی بوده. این چالشه دیگه، چالشه شبیه این چالشه آب سرد هست، این عکس سیاسفید تو بذار تو اینستاگرام. راستی ما هنوز اون رادیو تهران 360، نه تهران با دبل ای 360 رو داریم اون شبکه اجتماعی؟ آها که اسمش اینستاگرام هم نیست. همین جوری که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، بخوام خدمت شما مقدار اطلاعات دقیق تری بدم، یعنی 1 ساعت و 2 دقیقه تقریبا تا لحظه افطار در شهر تهران باقی مونده. لحظه افطار که دارم میگم، لحظه افطار بود و مناجات های قشنگی که رادیو پخش میکرد، برنامه های قشنگی که تلویزیون پخش میکرد و سریال های خوبی که اون موقع ها پخش میشد. چقدر خوبه که خاطره خوب بسازیم برای هم دیگه و به خاطره هامون هم احترام بذاریم، به خصوص همین خاطره های ماه مبارک رمضان.
حرکت.
سلام، امیدوارم که نماز روزه هاتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و من و همکارام رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذاشته باشید. در بخش صدا دوربین حرکت با شما هستیم، نگاهی بندازیم به سریال های ماه رمضان در سال های گذشته، با ما همراه باشید. در برنامه امروز رفتیم سراغ یکی از متفاوت‌ترین سریال‌های ماه رمضان. او یک فرشته بود، یک مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی علیرضا افخمی که در رمضان 1384 از شبکه 2 پخش شد. او یک فرشته بود در ژانری جدید در تلویزیون ایران به نام ماورایی ساخته شد.
بهزاد، اگه تو این کارو نکنی من خودم این دختره رو از این خونه میندازم بیرون.
مامان خواهش میکنم شما تو این ماجرا دخالت نکنید.
دخالت نکنم چه غلطی دلت میخواد بکنی؟ دیگه شورشو در آوردی.
صبر کنید.
از سر راه برو کنار.
چی کار میخواید بکنم؟
میخوام این دختره چشم سفیدو از توی این خونه بندازم بیرون.
صبر کنید، خواهش میکنم.
از سر راه برو کنار.
یه دقیقه به حرف من گوش بدید.
دیگه نمیخوام به حرفات گوش بدم.
مامان، شما برای من توی دنیا از همه کس عزیزتری. تا حالا توی روی شما با این حسادت. الانم خیال ندارم این کارو بکنم.
آهنگسازی این سریال کار آریا عظیمی نژاد بود که به قطعاتی از اون با هم گوش میکنیم. موضوع داستان به این ترتیبی که بهزاد طی ماجرایی با زنی تصادف میکنه و ایشون رو به خونه میاره. به تدریج حرکات عجیبی از این زن که فرشته نام داره سر میزنه و از سوی دیگر در قالبی مردی به نام سرابی سعی در سردرگم نمودن بهزاد داره. نهایتاً فرشته موجب میشود که بهزاد و همسرش رعنا چاپای طلاق برون و حتی به بهزاد پیشنهاد ازدواج میدهد. اما پس از مدتی بهزاد با توجه به رهنمودهای روحانی محل و سخنان فرزندانش متوجه می شود که فرشته شیطان است و پسرش را در حالی که فرشته قصد کشتن او را دارد نجات می دهد و سپس به درگاه خدا توبه کرده و از گناهانش اظهار پشیمانی می کند.
رازداری دیگه بس رهنو جون، ما که غریبه نیستیم. بگو ببینم مشکلتون سر چیه؟
چیز مهمی نیست مهناز جون، سر چیزای جزئی بحثمون شد.
حالا این چیزای جزئی چی هستن که ما نباید بدونیم؟
هیچی بابا، همین بحثای علکی که بین هر زن و شوهری پیش میاد دیگه.
ولی هیچ وقت سابقه نداشت تو غر کنی از خونه.
تو رو خدا اینقدر سوال پیچم نکن حامد. این دو روزی که اینجا هستم بذارید یکم آرامش داشته باشم.
باشه، من فقط گفتم شاید بتونم کمکت کنم. همین.
این سریال بازیگران بسیار خوبی داشت که میشه اشاره کرد به حسن جوهرچی، مریم کاویانی، بهاره افشاری، مرتضی زرابی، ثریا قاسمی و رضا توکلی.
خودتو به موش مردگی نزن دختر. تو خیال میکنی من نمیدونم چه نقشایی تو کلته؟ تا اینجاشم که جلو اومدی مقصر من بودم. اشتباه از من بود، چون به بهزاد زیاد از حد اطمینان داشتم، چون هیچ وقت فکر نمیکردم بتونی گولش بزنی.
کاش میمردم این حرفا رو دهن شما نمیشنیدم عزیز. کاش حداقل میذاشی خودم از شر این زندگی خلاص میکردم.
این فیلم ها رو برای من بازی نکن. حنات دیگه برای من رنگی نداره.
اگه خودم نخواستم بیام اینجا، آقا بهزاد من رو به زور آورده اینجا. منم که حرفی ندارم، به هم بگه برو منم میرم. هرچی منو اذیت میکنی برید آقا بهزاد رو راضی کنی.
آقا بهزاد رو راضی کنید.
اما یادی کنیم از حسن جوهرچی، بازیگری که سینما رو در سال 1367 با فیلم فیل در تاریکی شروع کرد و اولین بازی مطرح او در سینما در سال 1370 با فیلم برخورد به کارگردانی سیروس الوند بود. آخرین حضور حسن جوهرچی در سریال آرام میگیریم به کارگردانی و نویسندگی روح الله سهرابی بود. حسن جوهرچی در ساعت 5 بامداد روز 15 بهمن 1395 پس از تحمل عارضه کبدی و عفونت ریوی و کلیوی به علت ایست قلبی در سن 48 سالگی درگذشت.
فقط زیاد بهش فکر نکن. از نتیجه یه کارایی که آدم خیلی بهشون فکر میکنه و حساب کتاب میکنه خیلی خوشم نمیاد. اگه به نتیجه رسیدی خبرم کن.
جالبه برام، نمیدونم چرا یه دفعه این تصمیم گرفته.
من فکر میکنم توی دنیا هیچ چیزی بدون دلیل نیست، حتی برگی که از درخت کنده میشه و میفته روی زمین. فکر میکنم من به خاطر تو به این دنیا اومدم. اینو از همون روز اولی که دیدمت فهمیدم.
پیکر وی در روز یکشنبه 17 بهمن 1395 تشی و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا قطعه 88 ردیف 150 شماره 18 دفن شد. امین تاروخ، لیا زنگنه خشایار الوند، پژمان بازگی، رضا توکلی از جمله افراد حاضر در مراسم تشییع پیکر حسن جوهرچی بودند. یادش گرامی.
یک فرشته بود، از اونم از اون سریاله خیلی باحال و قشنگ اون سالها بود. خدا رحمت کنه مرحوم حسن جوهرچی رو و بقیه بازیگران و عوامل این سریال قشنگ رو حفظ بکنه. یادتون هست قرمز می شدن یه ها وقتی شیطون می شدن یه نور قرمزی می تابید روشون و یه های یاد این افتادن مثلا خانم بهار افشاری یه هایی از قرمزی دیگه به بنفش میزد، مثلا میشد رنگ مقنعه خانم مالکی. تو این مایه ها رنگ دارم میگم ها، نه رنگ مقنعه شما نمیشد، نه نه رنگ مقنعه خانم مالکی. ولی به هر حال این سریال جز سریال های خاطر انگیزه یه دوره هایی از ما بود. من فقط بذارید چند تا پیامک بخونم و بعدش بریم صدای شهر. گفتم من موقع رانندگی با خانواده خیلی رعایت قوانین میکنم، مخصوصا سرعت مجاز. بعد یه بار رفتم خلافی ماشین گرفتم، خدا قسمتتون نکنه، خدا تو من جریمه بود و همه هم دوربین سرعت. به قول آقای همسایه توی کلاه قرمزی، یعنی داغون شدم اینا. سامان این رو فرستاد. ای نامرد، ببین نگاه کن، اول اسمش رو ننوشت، آخر نوشت، من خوندم بعد و آخرش فهمیدم کی بود. نکنید این کار رو، این کار، این حرکات قشنگ و شایسته ای نیست. مسعود زبل هم گفته که من بخش مجید زبیل زبیل زبل از مسعودیه، گفتم ما یه جور کار میکنیم که فقط خودمون کار کنیم، نه اینکه 50 نفر بسیج بشن که کار ما رو جمع کنن. باری کلا اینم حرکت قشنگه. 53 دقیقه تا افطار باقی مانده، بریم صدای شهر رو برگردیم.
صدای شهر
ساعت 18:55 دقیقه است. 5 دقیقه از سری صدای شهر در کنار شما.
ترافیک.
و اما خبرهای ترافیک این لحظه. بزرگراه شهید مدرس مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید همت تا میدان هفته تیر. بزرگراه مدرس مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر. بزرگراه آیت الله شمی رفسنجانی مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه یادگار امام. و بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه اشرفی اصفهانی دارای ترافیک سنگین هستند. و ما همراه ما باشید تا توضیحات آقای شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران رو درباره تشکیل قرارگاه حمل و نقل همگانی و پاک بشنویم.
موضوع مدیریت در قالب قرارگاه معمولا به
موضوعاتی اطلاق میشه که دنده مشارکت در مدیریت داره، یعنی دستگاه‌های متنوعی در اشتغالت دارن. اتفاقا یکی از مهمترین موضوعاتی که همیشه جنبه فرابخشی داشته موضوع هم‌عمومیه. ما اگر خاطرتون باشه در اوایل سال 85 این حدود یک ستادی در دولت تشکیل شد تحت عنوان ستاد تبصر 13 یا بعداً تبدیل شد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، که اصلا کارش فقط همین بود، چون اونجا تشخیص درستی داده شده بود که حمل و نقل اصلا یک موضوع بخشی نیست، کاملا فرابخشیه. طرحهای داخل مجموعه شهرداری معمولا طرحهای در ابعاد منطقه‌ای و محلی هستن، اما طرحی که نیاز به سرمایه گذاری کلان داره، اون اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده و مورد انتقادمون هست همین هستش که شهرداری اصلا توان مالیش اجازه نمیده که بخواد وارد پروژه کلان مثل نوسازی کل ناوگان اتوبوسرانی یا خرید هزاران دستگاه اتوبوس و توسعه خطوط بشه. معمولا حتما حمایت دولتی از طریق دستگاه مختلف اجرایی پشت برنامه‌ها قرار گرفته. اتفاقا ما اولین جلسه این قرارگاه رو تشکیل دادیم در واقع حضور شهردار محترم تهران، چون این درخواست ما بود که این قرارگاه تشکیل بشه و ایشون پذیرفتن. و در جالب بود که در همین اولین جلسه که در واقع جلسه‌ای بودش که ما چارچوب کلی برنامه‌های قرارگاه رو داشتیم بررسی می‌کردیم و زمان‌بندی تشکیل جلسات و دستور کار و اینها، همین اولین جلسه دعوتی رو داشتیم از وزارت کشور، اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور که مدیرانشون تشریف آورده بودن، گزارش بسیار بسیار خوبی رو دادن در مورد قراردادی که دارن انجام میدن و تعاملاتی که فیما بین شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اون اتحادیه باید شکل بگیره که سهم شهر تهران در پروژه‌های مختلف خرید اتوبوس افزایش پیدا بکنه و با هماهنگی بیشتری که بین شهرداری تهران و دستگاه دیگه شکل گرفته، حتما برآوردمون هست که انشاءالله به لطف خود سرعت انجام کار و خروجی‌های بیشتری به صورت تحولی برای شهر تهران اتفاق بیفته.
و اما در این لحظه توضیحات آقای مقدم، مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران رو بشنویم درباره میزان مراجعه موتورسیکلت سواران به مراکز معاینه فنی در سال 1400.
با توجه به این که به حال گزارش ها و آمارها میگه که ما بیش از 2.5 میلیون موتورسیکلت در شهر تهران داریم و مراجعاتشون در سال 1400 به ما 285 دستگاه بوده، بنابراین می شود گفت که هیچ مراجعه ای نداشت. توی وظیفه شهرداری تهران هم ایجاد زیرساخت و فراهم کردن تجهیزات و امکانات برای انجام معاینه فنی هست که این اقدام صورت گرفته. ما در 6 مرکز معاینه فنی شهر تهران 11 خط مکانیزه موتورسیکلت داریم برای انجام فرایند معاینه فنی، ولی مراجعاتمون در سال گذشته عدد ناچیز 285 دستگاه بوده و قاعدتا به حال این وسیله نقلیه که پر از آلودگی هست و چه آلودگی صوتی چه آلودگی گازی و ذرات معلق و تاثیرگذار هست در آلودگی شهر تهران، باید مراکز معاینه فنی بیشتر از این مراجعه بشه. طبق قانون ضابطین قانون باید تحقیق رو انجام بدن و این وسیله نقلیه رو به مراکز معاینه فنی ارجاع بدن.
استدیو صدای شهر رادیو تهران. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. با رضای قبولی طاعت و عبادات شما بخش بعدی ساعت 20 و 25 دقیقه تقدیم میشه.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام